الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی یا دلیل عقلی تحلیلی درباره عدم صحت تقلید و اجتهاد. بعد از آن که هر سه دلیل کتاب و سنت دو دلیل گفته شد، رسیدیم در این مرحله که بحث کنیم دلیل عقلی برای عدم صحت اجتهاد و تقلید. این دلیل به طور عمده در کتاب ذریعه سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه و به تبعیت و متابعت از ایشان محقق، بله، کتاب ذریعه جلد یک صفحه 537 و 538 و به تبعیت از ایشان محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین جلد 4 چاپ جدید صفحه 344 و به تبع ایشان محقق خراسانی در همین بحث اجتهاد و تقلید اشارتی به دلیل عقلی و تحلیلی مربوط به عدم صحت اجتهاد و تقلید داشته اند و دارند. خلاصه استدلال عقلی از این قرار است که گفته می شود اجتهاد و تقلید شرعیت ندارد به دو دلیل: یک، خود مستفتی و کسی که تقلید می کند علم دارد که مفتی و مقلد در بعضی از احکام معصومیت ندارد، خطا میکند و معصومیت قطعی نیست. بنابراین در صورتی که علم به خطا داشته باشد ولو در حد کمی، اتباع و اقتداء و تقلید از کسی که علم به خطا آن داشته باشیم امن و امنیت ندارد و این گونه تقلید عقلا قبیح است. یعنی تقلید از کسی که به طور اجمال ولو به نحو موجبه جزئیه علم به خطا آن داریم، این دلیل اول و واقعیت هم دارد، چیزی نیست که نیازی به دلیل داشته باشد، چون که مجتهد مصیب نیست، مجتهد معصوم نیست، خطا در احکام امر طبیعی است. هم با این وجود بر اساس حکم عقل اجتهاد و تخریط معنا ندارد. نه مجتهد مردم را به احکامی دعوت کند که قطعا خطا در ضمن آن احکام است، و نه مقلد باید از کسی تقلید کند که احتمال خطا درش وجود دارد. در جمله کوتاه، خلاصه دلیل عقلی بر عدم صحت اجتهاد و تقلید این است که مجتهد خطا میکند، اهل خطا هست و معصوم نیست، و کسی که از او تقلید میکند علم دارد که بعضی از احکام خلاف واقع است، خطا هست و امنیت ندارد. تقلید از کسی که مأمون از خطا نباشد قوی هست عقلا. اینو به خاطر شما تکرار کردم. بله، اجازه بدید این صحبت کنم کامل کنه. چشم، نظر حضرت عالی رو هم انشاءالله رعایت بکنم. جوابی را که خود سید علم الهدا در همان کتاب زریعه صفحه 537 داده است این است که می فرماید در صورتی پیروی از کسی که اهل خطا و اشتباه باشد قوی هست که مؤمن نداشته باشد، اما مجتهدی که بر اساس حجت شرعی فتوا میدهد مؤمن دارد، و مقلدی که از مجتهد بر اساس حجت شرعی تقلید میکند مؤمن دارد. بنابراین آن حکم عقل عملی به قول طبق سؤال آقای محمدی، آن عقل عملی که تقبیح میکرد، کلمه تقبیحی که گفتیم عقل عملی میشود، اون عقل عملی که تقبیح میکرد تقلید را از کسی که اهل خطا و اشتباه هست، در صورتی است که مؤمنی در کار نباشد. اما اگر مؤمنی در کار بود قبحی وجود ندارد، و این اولا، و ثانیا میبینیم جلو خطا و اشتباه در کل احکام و علوم مسدود نیست، در اشتباه در خطا مسدود نیست. همه علوم، همه فنون که مورد اعتماد هست قطعا در به اشتباه و خطا مفتوح هست. چرا؟ چون اسمت لا تکون الا لأهلها. شاهد خیلی برجسته در این رابطه شما خودتون که به اجتهاد و تقلید اشکال میکنید، اما شهادت شاهدین عدلین را قبول میکنید بلا شبهه، بلا اشکاله، بالاتفاق بین المسلمین شهادت عدلین مورد قبوله، در حالی که احتمال خطا اونجا هم هست. پس این اشکان وارد نیست حلن و نقضن که گفتیم. اما دلیل دوم عقلی تحلیلی این است که می‌فرماید شما در بحث اجتهاد و تقلید گفتید که اجتهاد در اصول قطعاً جایز نیست و هر مقلدی باید در اصول عقاید خودش در حقیقت اجتهاد کند، هرچند کلمه اجتهاد رو به کار نگرفتیم، گفتیم که هر مقلدی در اصول عقاید باید عن علمن عقاید رو احراز کند که عقاید تقلید پذیر نیست، معرفتی است، باید عن علمن و یقینن برای مکلف به دست بیاد، نه از طریق تقلید و تعبد. بعد از که گفتیم اصول بل اتفاق اصول عقاید تقلیدی نیست، یعنی هر مکلفی در اصول عقاید در حقیقت اجتهاد میکند خودش شخصا، پس شما در حقیقت اعلام میکنید که مکلف در اصول عقاید خود اجتهاد کنند، نه این که به اجتهاد مجتهد اعتماد و اتکا کنند. این نکته را که به عنوان یک مقدمه دلیل عقلی قبول کردید که قطعا قبول دارید، اشکال این است که اگر مکلف در اصول مقلد در اصول خود اجتهاد کند، در فقه که آسان‌تره، تقلید در اصول کار مشکلی است، معرفتی است، تا سرحد حصول یقین است. فقه که حجج و امارات و اطمینان اجماعات، اما اصول عقاید استدلال عقلی کلامی و فطری که در دو جلسه قبل گفتیم. بنابراین در نتیجه این تحلیل عقلی اعلام می شود که اجتهاد و تقلید اساس ندارد، باید مقلدی که در اصول عقاید خود میرسد به جایی، در فروع هم یه مقدار تحرک از خودش نشان بدهد تا برسد به جایی که احکام و فروع هم به دست بیارد. اگه میگید مشکله، میگیم رسیدن به اصول عقاید مشکل تره. این خلاصه استدلال عقلی برای عدم جواز اجتهاد و تقلید. اما جوابی که از این استدلال داده شده است، هم سید علم الهدا هم محقق قومی و محقق خراسانی و تا سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات، ما حصل و خلاصه جواب با آسانسازی از این قرار است. در جواب گفته می شود که به عکس زاک استعملوه و فنتبه، نه، تقلید در اصول در فروع بسیار مشکل است، عفوا اجتهاد در اجتهاد در اصول کار ساده است، زمینه فطری دارد آدم، یک تذکر کافی است، یک نگاه کوتاه علت و معلولی کافی است. این عالم را کی آفریده؟ خودش که خلق نشده، صانعی دارد. فطرت میگد من باید یک معبود و یک تکیه‌گاه قلبی داشته باشم. کوچکترین تذکر و کمک چه میکند؟ یک عقیده اجمالی تحقق پیدا میکند. سید علم الهدى میفرماید که به اخسر الوجوه، به مختصرترین وجوه انسان به اصول عقاید میرسد. اون روز گفتم خدای متعال که بندگان خودش را برای عبودیت آفریده، عنایتی هم کرده است، یک روزنه باز گذاشته به نام فطرت که به سادگی میتواند با خدای خودش آشنا بشود، به وجود خدا پی ببرد. شاهد مدعا هم گفتم که جوانها یا افراد میانسال یا حتی مسنها میبینیم چقدر محکم عقیده به خدا دارن، در حالی که در ابتدا پدر و مادر فقط گفتن خدا. چیزی از ادله کلامی عقلی فلسفی و به گوششان نخوندن. فطرت آماده است، یه تذکر کافی است، روزنه باز است، ارتباط قلبی برقرار است. و محقق خراسانی هم یه چیزی را اضافه می کند، فرماید که شما اصول رو ببینید، مختصره، توحید و عدل و معاد و نبوت و امامت. در مثال گفته میشد توحید و عدل، و اما احکام یا فروع اونقدر وسیع است، اونقدر عقباتی دارد، اونقدر گردونه های پرپیچ و خمی دارد که لا یصل الیها الا الاوحدی، و اون هم دسترسی پیدا می کند به کلیات، یک مجتهد مطلق، یعنی اشراف و تسلط به کلیات مبانی فروع و احکام فرعیه، به طور دقیق تمام مسائل و ریز بشر عادی اصلا طبق عادت و معمول توان احاطه را ندارد. پس این دوتا دلیل عقلی تمام نیست. در نتیجه پس از آن که ادله قول بر عدم صحت اجتهاد تقلید به بار ننشست، ادله قول به جواز صحت اجتهاد و تقلید در نهایت استحکام به قوت خودش که باقی بود، نتیجه این اعلام می شود که تقلید و اجتهاد دو حقیقت غیر قابل انکار، اجتهاد واجب کفایی، تقلید هم شرعیت دارد. برای فردی که میخواد احتیاط بکند جایز است تقلید، و برای کسی که نمیتواند احتیاط کند تقلید واجب است. لذا عنوان ما چه شد؟ شرعیت تقلید، تا شامل وجوب و جواز بشود. ادله کامل شد، پس از که ادله رو کامل کردیم عنوان کنید در ذهن شریفتون بسپارید. چند تا مطلبی داریم که باید روش خیلی حساب کنیم. یک، شرایط صحت تقلید، که می شود بگیم شرایط مجتهد، مجتهدی که جامع و شرایط تقلید باشد. این شرایط به طور عمده سه تا شرط اصلی است، دو تا شرط جنبی. شرط اصلی یک، حیات، مجتهد باید حی باشد. دو، عدالت، باید مجتهد عادل باشد. که اینا بس دارد، خیلی بسای لازم مخصوصا برای شما افاضل. سه، شرط اعلمیت، که مجتهد باید اعلم باشد. اعلم چیست؟ تشخیص اعلم از چه طریق است و وجوب اعلم چه دلیلی دارد، بحثای کلیدی است. دو تا بلکه آقای نور محمدی خیلی دنبال میکند این مسئله، این کامل کنم. و دو تا شرط دیگر جنبی است و جدیده، که من اگر نسبت به خودم بدم خب به سادگی قبول نمی کنید. خب آستینت پاره است، نه رساله داری نه شهریه میدی، دلیل بر قبولیت ندار. اگر بگم سیدنا استاد یا از بیان شهید صدر اعلام بکنم، خیلی خوب الان گوش بدید. خب حالا شما گوش بدید، فرض کنید از کلمات و ضمن بیان شهید صدر استفاده کرده باشه. دو شرط جدید، جنبی و جدید. یک، داشتن ذوق سلیم. ذوق سلیم اینو میگن فقها در ضمن از اوصاف، ولی با اونها شرط نمیآورند. دو، اخلاق مردمی و اجتماعی. بعضی از مراجع را بعضی از دوستان نجفی عراقی ما صحبت کردن که یک مرجعی است ولی له طبیعه ناریه، با اون نمیشه زندگی کنیم، طبیعتش آتشیه، تو و من نمیتونه بگی. خب اینا شرایط چیه؟ شرایط که بهش میگیم شم الفقاه یا شم الاجتهاد. یادتون هست در روایت گفتیم شم الدرایه. چه بود شم الدرایه آقای محمدی؟ شم الدرایه این بود که مضافن بر سند و مدلول سند و کسرت و شهرت و اینا یه شم و درایه داریم. اون اینه که متن عالی باشد، متن روایت بافت بلاغی دارد که به جز از امام از کسی دیگر احتمال و توقع صدور نمی رود. اینو بهش میگیم شم و درایه. و شم الفقاهت و الاجتهاد چیه؟ اینه که یک مجتهد از نظر اخلاقی مردمی با حوصله با اخلاق برای سیدان الاستاد آمده است که کسانی که از شاگردان قدیمی ایشان میگد که من 42 سال با آقا بودم یک مورد غیبت نشنیدم. اخلاق و یک مورد بعضی از مراجع در زندگیش آمده است که در عمر خودش یک بار عصبانی نشده است. سخته دیگه. این شرایط رو باید رعایت کن. یه وقتی و مردمی جذب و اجتذاب عمومی داشته باشد. در زمان آقای بروجردی یک نفری از آذربایجان آمد آذری زبان مثلا گفت خب حالی نجور داد. آقای بروجردی گفت که من ترکی بلد نیستم. گفت چطور مجتهد شده ای که ترکی بلد نیستی؟ خلاصه مردم آمادگیش اینجوریه، حد اقل اخلاق اگر خدای نخواسته وارد بشود یک کسی که از امکانات و سمعه اجتماعی بالا برخوردار است مرجع احترام کنه. یه طبعه ضعیفی وارد میشد خدای نخواسته احترام نکنه که این نمیشد که من گفتم براتون سیدان شهید سنتر برای مسمای مؤمن طلبه، نه مؤمن مقبره خون نجف، یادتون مقبره خون رو میشناخت جدا بود، برای طلبه جوان و مسن و فاضل و مفضول نداشت، برای کل طلاب که وارد میشد تمام قد از جاش بلند میشد. خب مرجع اینها شرایط جنبیست برای یک مرجع مخلط. خب اگر وارد این وادی بشیم بحث اخلاق جاذبه دارد، کشش دارد، میریم اون طرف برگردیم به اصل بحث. ما شرط اول چه بود؟ اشتراط حیات. برای شما گفته بودم یکی از بحث‌های که بسیار گردونه صعب العبور دارد در اجتهاد و تقلید مسئله تقلید از مجتهد حی و میت است، و البته اصلش سخت منتها بحث حقیر، چون سیاست ما آسان سازی است، بسیار ساده بیان میکنیم. درباره اشتراط حیات نسبت به مجتهد مرجع سه قول وجود دارد. قول اول عبارت است از جواز تقلید میت مجتهد میت ابتداعا و استمرارا، جواز اطلاقا. به طور عمده این قول مربوط است به ابناء عامه، مثلا آنها این ائمه اربعه شون اسمش و امام در اصطلاح عامی عربی امام میگد. امامی که ما میگیم به این اصطلاح امام نمیگد، در حقیقت ابو حنیفه یک مجتهده، شافعی مجتهده، همینطور مالکی و احمد حنبل، و از اتباع آل البیت، از علماء آل البیت گفته شده است که محدثین اصحابنا الاخباریین رحمهم الله هم قائلا بر این که تقلید مجتهد متوفا هم جایز است، که مقایسه می کنن به روات، یک روایت از زبان یک راوی که از دنیا رفته که اعتماد بشود درست است، و راوی که زنده باشه هم فرق نمی کنن. و از مجتهدین نسبت داده شده است که محقق خومی قدس الله نفسه و زکیه تقلید میت را ابتداعا تجویز فرموده اند. محقق خومی دو کتاب معروف دارد، یک کتابش اصولیه که همون قوانین اسمش شده است قوانین، کتاب اصولی مفصلی است. کتاب دومش فقهی است به نام جامع الشتات. در این کتاب جامع الشتات جلد یک صفحه 420 سوال شد. در این جامع الشتات سوال و جواب هست. سوال شده است که به فتوای ابن عقیل میتوانیم اعتماد کنیم و تقلید کنیم؟ جواب میفرماید که از نظر ما عندنا یجوز و تقلید المیت، تقلید المیت جائز است. و بعد هم در مورد دیگر میفرماید که علل احوت باید از مجتهد حی تقلید کرد، که معلوم می شود این احوت احوت استحبابی است، چون فتوا و نظر و رأی خودشان را فرموده اند. مطلقاً یعنی ابتداءً و استمراراً. و اما قول دوم که می‌فرماید تقلید میت، تقلید مجتهد میت ابتداءً و استمراراً جایز نیست، این قول و قول بعدی مربوط است به فقهای آل البیت یعنی مجتهدین. اینها بین خودشون یک اقل و اکثری هستند. اقلیت از فقها بر اینن که تقلید مجتهد میت جائز نیست، نه ابتداءن و نه استمرارن. و اکثریت فقها که میشد قول سوم، قول سوم تفصیل بود که تقلید میت ابتداءن جائز نیست و استمرارن جایز است. قول سوم قول اکثر فقهای آل البیت یا مجتهدین است که میفرمایند تقلید مجتهد میت ابتداءا جایز نیست ولی استمرارا جایز است. همه این سه قول شرح و ادله دارد. یک نکته بگم به خاطر آرامش ذهنتون و شرح ادله و استدلال برای بحث بعدی. اون نکته ای که من یادم دارد هم شما بگیرید، این قولی که می‌فرماید تقلید مجتهد میت استمراراً درست هست، در حقیقت حکم به جواز تقلید از مجتهد میت نیست، بلکه در حقیقت حکم به بقاء تقلید است پس از فوت مجتهد. محور این قول سوم در حقیقت تقلید میت نیست، بلکه استصحاباً تقلید که از حی صورت گرفته بود الان که فوت شده اون تقلید استصحاباً باقی است. این نکته جدیدی بود که اصطلاح اصلاح بشود، که قول سوم در حقیقت تقلید مجتهد میت نیست، بلکه قول سوم حکم یا اثبات تقلیدی است که از مجتهد حی صورت گرفته الان بعد از وفات آن هم اون تقلید باقی است. همه این سه قول ادله دارد و نقض و ابرام دارد. جلسه بحث فردا ان شاء الله. سلامتی آقا زمان، صلوات خط کنید.